با نام و یاد خدا. عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز و تمامی فارسی زبانان در سراسر جهان. خوشحالیم که در برنامه دیگر از کنکاش خدمت شما هستیم. در این برنامه به بررسی ابعاد مختلف انتخابات میاندوره‌ای اخیر ایالات متحده امریکا خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
شکست دموکرات‌ها در انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا از چند منظر قابل تحلیل است. از شکست برنامه‌های نجات اوباما برای مقابله با آثار بحران مالی در رأس علل ناکامی دموکرات‌ها در انتخابات مجلس نمایندگان قرار دارد. رشد 10% نرخ بیکاری، کسری بودجه بالاتر از 2 تریلیون دلاری و بحران مسکن از جمله مشکلاتی است که مردم آمریکا را در بحران اقتصادی بی‌سابقه‌ای قرار داده است. اوباما که با شعار تغییر موفق شد قدرت را در کاخ سفید به دست گیرد، نتوانست از اکثریت کنگره برای پیشبرد سیاست‌های تغییر آمریکا در داخل و بهبود وجه آمریکا در جهان که در اثر سیاست‌های بوش به شدت تخریب شده بهره ببرد. این موضوع موجب شد تا حزب جمهوری‌خواه با تاکید بر ناکارآمدی دولت برای مهار بحران، رأی دهندگان آمریکایی را به خود جلب کند. این در حالی است که جمهوری‌خواهان دخالت‌های دولت برای مهار بحران اقتصادی را نیز به نام سیاست‌های سوسیالیستی رد می‌کنند و در دوران ریاست بوش بر کاخ سفید نیز این جمهوری‌خواهان کنگره بودند که با برنامه نجات اقتصادی 700 میلیارد دلاری بوش به مخالفت پرداختند. این موضوع گویای این واقعیت است که احتمالاً قدرت گرفتن جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان نیز گره از کار فروبسته اقتصاد آمریکا باز نخواهد کرد و دشواری‌های اوباما برای مقابله همزمان با مشکلات داخلی و خارجی دوچندان خواهد شد. این موضوع موجب تضعیف روحیه دموکرات‌ها و احتمالاً شکست آنها در انتخابات بعدی ریاست جمهوری خواهد شد. گذشته از اینها، کاهش مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری و روگردانی مردم آمریکا از سیاست‌های بوش و نو محافظه‌کاران که در انتخابات ریاست جمهوری متجلی شد، این سوال را مطرح کرده است که آیا این واقعیت حاکی از سرخوردگی مردم آمریکا از ساختار سیاسی دوحزبی آمریکا نیست؟ پیام‌ها و پیامدهای شکست سیاست تغییر اوباما چیست؟
بسیاری از کارشناسان نتایج انتخابات اخیر ایالات متحده امریکا رو نتیجه شکست سیاست‌های آقای اوباما، خصوصاً سیاست‌هایی رو که در قالب شعارهای انتخابی ایشون در بدو ورودش به کاخ سفید مطرح بود می‌دونن. به عبارتی دیگر، نتایج حاصل این انتخابات پایان سیاست تغییر رو قلمداد می‌کنه. در این ارتباط و برای بررسی هرچه دقیق تر ابعاد مختلف این موضوع در خدمت دو تن از کارشناسان و صاحب نظران مسائل ایالات متحده امریکا، آقایان دکتر ایزدی و دکتر خرمی هستیم. بسیار متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر ایزدی، اگر سلامی دارید مختصرا با بینندگان عزیز.
خواهش میکنم. خدمت شما جناب دکتر خرمی و بینندگان محترم از سلام داریم، التماس سوال داریم.
جناب دکتر،
بنده هم خدمت شما بینندگان محترم و همکارانتون عرض سلام دارم و در خدمتتون هستم.
بسیار ممنون. جناب دکتر ایزدی، اگر موافق باشیم برای شروع بحث، به طور کلی در یک ارزیابی کلی مجموعه علل و عواملی که در ناکامی دموکرات ها در انتخابات اخیر بود رو در چه مواردی خلاصه میکنید و ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مشکل اصلی دموکرات ها در این انتخابات این بود که اون بخش عمده ای از افرادی که در انتخابات 2010 شرکت 2008 شرکت کرده بودن و با آقای اوباما رأی داده بودن، یه بخششون به پای صندوق های رأی نیومدن. شما اگر نگاه بکنید، درصد شرکت در این انتخابات زیر 40% بود. بیش از 60% از مردم به پای صندوق‌های رأی نیومدن.
پس علت اول رو عدم مشارکت و کاهش چشمگیر مشارکت می‌دونید.
بله دیگه، اگر اون افرادی که با آقای اوباما 2 سال پیش رأی دادن دوباره بر سر صندوق‌های رأی حاضر می‌شدن، خب حزب دموکرات برنده می‌شد دوباره مثل همون دفعه قبل. دلیلی این افرادی هم که نیومدن دو بخش بودن، دو گروه بودن. یک گروه افرادی که به صورت سنتی رأی نمی‌دن در آمریکا، سیستم دو حزبی رو شاید قبول ندارن، ساختار حکومتی رو قبول ندارن، معتقد نیستند که رأیشون تاثیرگذار هست در سرنوشتشون و در ساختار سیاسی کشور، به این دلیل در رأی نمیدن. یک گروه دومی از افرادی که نیومدن، اینها معمولا شرکت میکردن در انتخابات، منتها به دلیل قولهایی که آقای اوباما داده بود و به این قولها پایبند نبود، همون شعار تغییری که شما فرمودید، اینها احساس کردند که یک بار گول آقای اوباما رو خوردن، دیگه احتیاج نیست دوباره این کار رو بکنن و شرکت نکردن. این شاید دو گروهی باشن که
دو عامل اصلی
که دو گروهی که بر پای صندوق‌های رأی نیامدن. مشکلات اقتصادی که در آمریکا وجود داشت در زمان به قدرت رسیدن آقای اوباما، الان بعضن بدتر شده و بهتر نشده. شما خاطرتون هست در سپتامبر سال 2008 زمانی که بحث فروپاشی اقتصادی و مشکلات اقتصادی مطرح شد و رسانه‌ای شد، تا اون تاریخ آقای مکن جلو بود از آقای اوباما، و اگر بحث مشکلات اقتصادی قوی نشده بود، امکان این وجود داشت که آقای مکن پیروز بشه در انتخابات. دلیل اینکه آقای مکن پیروز نشد این بود که بحث اقتصادی مطرح شد، مردم آقای بوش رو...
جناب دکتر، من پوزش میخوام اینکه وارد بحثتون میشم، من میخوام عرض کنم که اون چیزی که جذابیت‌های بیشتری رو برای آقای اوباما در بحث انتخابات مطرح کرد، تغییر اساسی و کلی در نگرش‌ها و سیاست‌ها بود. حالا جذابیت‌های اقتصادی من فکر نمی‌کنم در اون مقطع اولویت اول رو.
نه، من موافق نیستم با ایده شما. مشکل اصلی جمهوری‌خواه این بود که مدیریت می‌کردن اقتصادی رو که با مشکل مواجه شده بود. و آقای مکین هم عرض کردم، شما به نظر سنجی نگاه بکنید، آقای مکین جلو بود از آقای اوباما تا اون تاریخی که بحث مشکلات اقتصادی به شدت مطرح شد. اون زمان که بحث مشکلات اقتصادی مطرح شد، زمانی بود که یواش یواش درصد در نظر سنجی یا درصد محبوبیت آقای اوباما بالا رفت، محبوبیت آقای مکین پایین اومد. پس مسئله این نکته که شما فرمودید درسته در نهایت،
البته من از این منظر این رو مطرح کردم، چون که در تمام برنامه‌ها، تحلیل‌هایی که از سوی کارشناسان از دریچه‌های مختلف مطرح بود در طی این یکی دو سال اخیر، در واقع مأموریت اصلی آقای اوباما رو تغییر چهره و در واقع بازپیرایی چهره ایالات متحده آمریکا در سطح جهانی مطرح می‌کردن.
اون یکی از عوامل بود.
به عنوان یک مأموریت اصلی.
نکته نهایی نبود. اینی که حالا چهره آمریکا در سطح جهان بهتر بشه،
عملکرد جمهوری خواه،
یکی از فاکتورهایی بود که آقای اوباما قرار بود به اون عمل بکنه، که به اون هم عمل نکرد. یعنی مشکل اصلی، حالا در جواب سوال اول شما، مشکل اصلی آقای اوباما این بود که نه در حوزه سیاست خارجی تغییری رو ایجاد کرد. و در حوزه سیاست داخلی و مسائل اقتصادی تغییر رو تو حوزه بحث بیمه و اینهایشون یه مقدار ورود پیدا کرد، یه کارهایی هم کرد،
درست،
منتها معضلات اقتصادی عرض کردیم اگر الان بدتر نشده باشه بهتر نیست در آمریکا، و این دلیل اصلی عدم اقبال.
متشکر از نظر جناب عالی. جناب دکتر خرمی، با توجه به شرایط موجود و در واقع از دست دادن اکثریت کرسی‌هایی که مربوط به دموکرات‌ها بوده در کنگره، شرایط موجود رو چگونه ارزیابی می‌کنید و به دنبالش چه نوع پیامدها و آثاری رو در سیاست کلی ایالات متحده آمریکا در بر خواهد داشت؟
بله، خدمتتون باید عرض بکنم که اگر ما دقت بکنیم به اصولا این حزب دموکرات و حزب جمهوری‌خواه در ایالات متحده آمریکا، واقعا تفاوت اساسی بین این احزاب وجود نداره. مخصوصا در زمینه سیاست‌های خارجی که اگر مد نظر شما هست.
بله.
برای اینکه ما وقتی که حداقل بعد از جنگ جهانی دوم رو مطالعه می‌کنیم، تا به حال با رئیس جمهورهایی که عوض شدن، چه دموکرات، چه جمهوری‌خواه، چه از جناح بسیار لیبرال، چه از جناح بسیار حساب کانسرواتیو یا میانه‌روی اونها، یه همگامی شدید و عجیبی داشتن در مورد اعمال سیاست‌های خارجیشون و هیچ به اصطلاح اشکال اساسی و اختلاف اساسی بین این دو تا حزب از کدوم جناح باشن نبوده. اون چیزی که ممکنه بگیم که بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها در امریکا تفاوتی رو به وجود میاره در مورد اون سیاست‌های داخلی هست و اون هم سیاست‌های داخلی رو که به صورت سوری تغییر میدن. مثلا
منظورتون چیه به صورت سوری تغییر میدن؟
سوری همون کلمه کازمتیکه که خود امریکایی‌ها به کار میبرن. حالا ما اینجا ترجمهش میکنیم به سوری، یعنی ظاهری باشه. مثلا فرض بفرمایید خب یه رئیس جمهوری میاد، لزوم هم نداره که حتما مثلا دموکرات یا جمهوری خواه باشه، میخواد مالیات یکمی ببره بالا، مالیات اون یکی میخواد کمی بیاره پایین. یا فرض بفرمایید که مثلا حقوق زنان رو یکمی بیشتر بکنه یا کمتر بکنه. مثلا همین آقای اوباما بیشتر در زمینه داخلی اون تغییرات سوری رو که به وجود آورده بیشتر در یه زمینه، دو زمینه بوده. یکی مسئله بیمه خدمات درمانی بوده که تونست با شدت هدتی که جمهوری‌خواها علیهش بودن رأی دموکرات‌ها رو کاملا، هم دموکرات‌ها حتی جمهوری‌خواها بهش رأی ندادن، یه نفر رأی اونا رو بگیره و این قانون رو بگذرونه، گرچه هنوز اجرا نشده. و زمینه دیگه در زمینه تجدید نظر در قوانین مالی بوده که به خاطر بحران 2008 به وجود اومده بوده که اون را میخواد با هماهنگی اروپا یه قانونی رو در امریکا بگذارونن که بخواد به وضع بازار مالی امریکا سر سامان بده. غیر از این دو واقعا ما به بقیه سیاست ها نگاه بکنیم، سیاست ها شعارگونه است و میدونید که کاریزمای افراد سیاستمدارا خیلی نقش اساسی بازی میکنه در اینکه کی برنده بشه کی برنده نشه. و توجه بفرمایید در صحبت‌های قبلی که اینجا مطرح شد، آقای بوش رئیس جمهور آمریکا بود در سال 2008 و بحران هم یه چیزی در حدود 6-7 ماه شروع شده بود.
صحیح.
در زمان ایشون و مردم آمریکا آقای بوش رو دوست نداشتن اکثریتشون و آقای مکین هم کاریزمای آقای اوباما رو نداشت. اینا همه کمک کرد که آقای اوباما در حقیقت رأی بیاره و رئیس جمهور بشه.
اینجا من میخوام برای مخاطبین و در واقع بینندگان عزیز این یه مقدار واکاوی بشه، باز بشه. این کاریزما و اون وجاهت در واقع نخبه سیاسی رو شما از چه منظر مثلا برای آقای اوباما بالاتر یا از عیار بالاتری میدونید؟
3-4 عامل بوده. یکی بفهمید؟ که ایشون سیاه بوده، از جز سیاه ها یا به اصطلاح آفریقایی تبارها بوده. یک آمریکایی متوسط فکر کرد که ایشون یه آدم به اصطلاح از نظر سیاسی ملوتریه تا آقای بوش که همیشه خط نشون برای این
آقای مکین. بله.
نه آقای بوش
رقیب مقابلش.
بوش همچنین آقای مکین. آقای بله. مکین که خیلی بیشتر شاخشون رو میکشید تا آقای بوش. ایشون رو یه آدم ملوی به حساب معرفی کرده بودن تو اون پگیج سیاسی آقای اوباما رو. و ایشون شعار سیاست خارجیش این بود که ما فوراً از افغانستان، از عراق میریم بیرون، افغانستان رو اونجا سر سامان خواهیم داد، اما فعلا نمیریم بیرون، گوانتانامو بره اونجا زندانیا رو بیرون میکنیم، در رو میبندیم،
تعطیل خواهیم
و میخوام دست دوستی با کشورهای دیگه داشته باشیم. و مردم امریکا در اون زمان این ایده رو میپسندیدن و مخصوصا از یک فرد سیاهی که این صحبت ها جاری بشه بیشتر در اون حالت اعتماد میکنن تا به شخص، حتی اگر همین حرفا رو یک فرد سفید پوستی میزد. این است که ایشون تونست بر آقای مکین غلبه پیدا کنه و با اختلاف فاحشی ببره. و تغییر شعار تغییرش هم که در زمینه سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی هم میداد، اونا هم جلب توجه کرده بود که بله ما می‌خوایم 45 میلیون امریکایی هستن که بیمه ندارن، بیمه خدمات درمانی ندارن،
تحت پوشش قرار بدیم.
درسته. و همچنین می‌خوایم از بروز این بحرانی که به وجود اومده در زمان آقای بوش میخوایم رفع رجوش بکنیم، بحران مالی و اقتصادی که به وجود اومده. و البته توجه هم بفرمایید که در پشت پرده خب این به حساب سیونیستا و جهود ها هستن که هر دوی آقای مکین و آقای اوباما رو پکیج کردن و به صورت کاندیدا عرضش کردن. حالا خب به خاطر این عواملی که خدمتتون عرض کردم بود که ایشون آقای اوباما برد و به حساب رئیس جمهور شد.
البته به هر حال جلوس یک رنگین پوست در منصب ریاست جمهوری پیام اولیش در سرتاسر جهان تغییر بود، یعنی در واقع با شکست شدن یک تابو برای نخستین بله. بار در تاریخ ریاست جمهوری آمریکا خودش الهام و تداعی بخش این تغییر بود، ولی خب همطور که شما فرموندید و به صورت خیلی رسا و روشن، این صرفا یک لایه ظاهری و یک استراتژی سوری بود
بله.
همطور که جناب علی فرمودید. بسیار ممنون. من قبل از اینکه سوال دوم رو از جناب آقای دکتر ایزدی بپرسم، الان همکارانم به من گفتن که یک برنامه‌ای تهیه شده از دفتر نیویورک. از بینندگان عزیز خواهش دارم که به این برنامه توجه بفرمان.
پرهزینه ترین انتخابات سراسری کنگره آمریکا بالاخره پایان یافت و همانطور که انتظار می رفت جمهوری خواهان اکثریت مجلس نمایندگان را به دست گرفتند. حزب رقیب اوباما فقط 39 کرسی کم داشت تا اکثریت شود، ولی نتایج آرا از کسب بیش از 50 کرسی حکایت دارد. شامگاه سه‌شنبه در آمریکا اعلام شد همه نظرسنجی‌ها که از رویگردانی رای دهندگان از حزب حاکم حکایت داشت، ریشه در بحران یا همان رکود شدید اقتصاد داخلی این کشور داشته است. نرخ رسمی بیکاری را خود دولت اوباما 9.6% اعلام کرده است، ولی منتقدان وی نرخ واقعی بیکاری را بیش از این ارقام می‌دانند. این انتخابات عرصه ظهور جنبش‌های تندروی مانند جنبش چای یا همان تی پارتی بود که پیروزی‌هایش در ایالات مختلف تعجب خود جمهوری‌خواهان را نیز برانگیخت. سارا پیلن که قرار بود زمانی معاون رئیس جمهوری مککین رقیب اوباما شود، از ماه‌ها قبل هدایت تی پارتی را بر عهده داشت. شامگاه سه‌شنبه که وزن جمهوری‌خواهان مشخص شد، پیلن برای اخراج نانسی پلوسی از ریاست مجلس نمایندگان از کلمه اردنگی استفاده کرد. این چهره تندرو هری رید رئیس دموکرات مجلس سنا را نیز پیشاپیش بازنشسته خواند و گفت بعد از این دو نفر نوبت به خود اوباما میرسد. این یعنی هشداری جدی برای انتخابات دو سال آینده ریاست جمهوری آمریکا.
بینندگان عزیز، همچنان با برنامه کنکاش در خدمتون هستیم. آقای دکتر ایزدی، با توجه به به هر حال شرایطی که اتفاق افتاده و شکستی که دموکرات‌ها در این انتخابات متحمل شدن، جناب عالی پیشبینیتون و ارزیابیتون از تأثیر این انتخابات و جوی که در ایالات متحده آمریکا فعلا در جریان هست بر انتخابات 2012 یعنی انتخابات ریاست جمهوری رو چگونه می‌بینید؟
البته این شکست نسبی هستش. اینها در مجلس نمایندگان اکثریت رو به دست آوردن، ولی در سنا هنوز هم دموکرات‌ها هستن که اکثریت رو دارن.
درست.
اتفاقی که افتاد در ژانویه امسال این بود که سپریم کورت آمریکا، دادگاه عالی آمریکا، قوانین کمک‌های مالی به کاندیداها رو یه مقدار تغییر داد و دست شرکت‌ها رو در کمک به کاندیداها باز گذاشت. الان شرکت‌ها به عنوان یک فرد میتونن ورود پیدا بکنن به سیستم انتخاباتی،
تبلیغات و انتخابات.
درسته. این نتیجه این تغییر در قانون این شد که در این انتخابات بیش از 4 میلیارد دلار هزینه انتخابات،
روی رکورد مجموعه تبلیغات حتی در دوره ریاست جمهوری هم شکسته شد.
بله، ریاست جمهوری دو سال پیش 3 میلیارد دلار بله. بود. معمولا هم هزینه هایی که در انتخابات ریاست جمهوری میشه بیشتره.
طبیعتا
انتخابات مجلس بود در حقیقت و بخشی از کنگره بود و بخشی از گاورنرها یا فرماندارها، با این حال 1 میلیارد دلار شما افزایش بودجه داشت. این تغییر در قانون به نوعی به جمهوری خواها کمک میکنه، چون رابطه جمهوری خواها با شرکت های بزرگ بیشتر.
بله.
الان هم به آمار نگاه بکنید، در این انتخابات چند روز پیش جمهوری خواها 7 برابر دموکرات ها خرج کردن. یک دلیل پیروزشون هم این بود که خرج بسیار بالاتری کردن. این قانون اگر به همین صورت باقی بمونه و تغییر نکنه دست جمهوری خواه در انتخابات سال 2012 بازتر میکنه.
درسته.
با توجه به اینکه نظر اقتصاددانان این هستش که مشکلات اقتصادی در آینده نزدیک بهبود پیدا نمیکنه در آمریکا، درسته. در سال 2012 شما یک حالتی خواهید داشت که هم وضعیت اقتصادی وضعیت خوبی نیست،
هنوز به اون تعادل نرسیده.
نرسیده و هم طرف مقابل با بودجه های بسیار کلانی
وارد این عرصه میشه
میکنه به صحنه انتخابات و این دو مورد دست به دست هم میده تا دموکرات ها رو و جناب آقای اوباما رو بیش از گذشته تحت فشار قرار بده.
پس با توجه به این دو عاملی که شما احصا کردید برنامه رو میتونیم اینجوری به ادامه بدیم که در واقع شرایط ما در 2012 به نفع جمهوری خواه خواهد بود.
ببینید 2012 دو سال دیگه است. در ساختار سیاسی آمریکا پیش بینی این که چه اتفاقی دو سال بعد میفته
خیلی سخت دشواره.
بله کار آسونی نیستش. الان اگر امروز شما در یا هفته گذشته در آمریکا انتخابات ریاست جمهوری داشتید، آقای اوباما شکست میخورد با توجه به این چرخشی که رأی دهنده های آمریکایی به جمهوری خواها داشتن. اگر انتخابات امروز باشه آقای اوباما شکست میخوره، ولی اینکه دو سال دیگه چه اتفاقی میفته با شرایط فعلی احتمالاً احتمالش
میل به طرف جمهوری خواها
بیشتر هستش. البته این نکته رو هم شما در نظر بگیرید که همون نکته‌ای که عرض کردم خدمتتون، اکثر آمریکایی‌ها رأی نمیدن در انتخابات خودشون، یعنی اینی که ما عرض می‌کنیم رأی مردم آمریکا متمایل شده به جمهوری خواها، این رأی مردمی هست که رأی میدن. اون اکثریتی که رأی نمیدن که رأی نمیدن و احتمالاً نه دو تا حزب قبول ندارن، به همین دلیلی که آقای دکتر فرمودن، چون این دو حزب خیلی از کارشناسا
استراتژی کاملاً یکسان و واحد هم
کاملاً یکسان نیستن، تو بعضی از حوزه ها اختلاف دارن ولی اختلافشون خیلی وقتا اونقدر زیاد نیست و این سبب شده که خیلی‌ها بگن ما در آمریکا دو حزب نداریم، یک حزب داریم با دو جناح.
بسیار ممنون جم دکتر خرمی. من با توجه به نکته ای رو که آقای دکتر ایزدی مطرح کردن و به هر حال شما میدین جامعه آمریکایی جامعه ایست مبتنی بر نظام سرمایه‌داری و بحث تبلیغ و تبلیغات هزینه های تبلیغاتی نقش تعیین کننده است، این واقعیت غیر قابل کتمانی است. من اینجا در واقع در این سال دو نکته رو میخوام مطرح کنم که جناب علی کاملا تشریح بفرمایید. یکی این که یکی از روش‌های جدید پروپاگاندای سیاسی که در واقع در این دوره ما شاهدش بودیم به راه انداختن مثلا جنبش چای بود یا همین تی پارتی که مطرح شد نه. از سوی دموکرات‌ها که جمهوری‌خواها که به هر حال خودش یک آثاری داشت. یکی این ارزیابی این تاکتیک جدید تبلیغاتی رو می‌خوام از جناب علی در واقع کسب کنیم و نظر شما رو بدونیم، و دوم این که به هر حال شرایط فعلی دو حزب در شرایط برتری کامل نیست. من میخوام عرض کنم خدمتون که و از جناب علی بخوام که اینها چه تأثیری خاصه در سیاست خارجه ایالات متحده آمریکا از این به بعد خواهد داشت، خصوصا در دو چالش عمده عراق و افغانستان.
بله همونطور که خدمتتون عرض کردم در قسمت اول عرایزم، چون که بنده واقعا اختلاف فاحشی بین این دوتا حزب نمیبینم مخصوصا در زمینه سیاست خارجی.
درسته.
اون سوال آخر جناب علی رو فکر کنم بهتر اول پاسخ بدم که
بفرمایید.
بله فکر میکنم که در جهت سیاست خارجی مثلا فرض بفرمایید راهبردی روشی که امریکا اتخاذ کرده در مقابل مثلا افغانستان انجام بده، یا در مقابل فرض کنید فلسطین موضوع فلسطین انجام بدن، یا در مورد عراق انجام بده، یا در مورد کره شمالی یا مسئله‌ای که با ایران دارن در مسئله هسته‌ای، این مسئله من فکر می‌کنم که زیاد تغییر پیدا می‌کنه. در مورد اون سوالی که فرمودین که نقش تی پارتی چی بوده، که البته جناب علی حتما مطلع هستین که تی پارتی برمیگرده به تاریخ قدیم امریکا که در بوستون این به حساب گروه اونجا به وجود اومدن ابتدا، بعد به حساب اینجا خواستن یه تقلید از اون حزب کرده باشن.
درسته.
اینها در حقیقت یک گروهی از ریپابلیکن های جمهوری‌خواهای محافظه‌کار بودن که همین خانم سراپالین که به سردسته اینها بود،
درسته،
به صورت خیلی آنورگانایزد خیلی سازمان نیافته این برنامه رو اجرا کردن که به اصطلاح افراد رو کاندیداشون رو سوق بدن به طرف
به طور مشخص این روش چه تأثیری یعنی در واقع درصد قابل توجهی از آرا رو اختصاص داد یا چقدر تأثیر داشت؟
یه حالت میکسی داشت برای اینکه شما نگاه کنید
تلفیق شده بود این در واقع
یعنی نمیتونیم بگیم به طرف دموکرات ها بود یا به طرف جمهوری خواه بود
خب.
چون که مثالش بارزش یکی انتخابات خانومی بود که در ایالت نوادا
درسته.
با آقای هریت که به اصطلاح نماینده حزب اکثریت دموکرات در سنای آمریکا هستن اینا انتخاب خیلی نزدیکی با هم داشتن و اون خانم از تی پارتی بود اما آقای ریت باز علیه این تبلیغات برد البته در سیاست های امریکا درست پول نقش اساسی بازی میکنه اما همیشه این معروفه که پول شرط لازمه اما شرط کافی نیست.
بسیار ممنون آقای دکتر زحمت کشیدید. بینندگان عزیز در این قسمت با بخش با مخاطب خواهیم بود که توسط همکارم آقای علیزاده اجرا میشه.
بله تشکر میکنم جناب آقای دکتر مینایی عزیز و مهمانان محترم برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و هموطنان عزیز مقیم خارج از کشور. ما با بخش مخاطبان در خدمت شما هستیم که این بخش از برنامه مربوط به نقطه نظرات و ایمیل های شما بینندگان ارجمند هست که با برنامه خودتون کنکاش تماس گرفتین. خب آقای کیان از آمریکا از ما خواستن که در برنامه کنکاش از آقای رئیس جمهور دعوت کنید تا نقطه نظراتشون رو درباره فرصت‌های فراهم شده برای ایرانیان خارج از کشور مطرح کنن. آقای آرش از نروژ از ما خواستن که در خصوص موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها برای ایرانیان خارج از کشور اطلاع رسانی بشه که انشالله اگر فردا همین ساعت این برنامه رو دنبال بفرمایید با طرح همین موضوع در خدمت شما خواهیم بود. خانم مریم توکلی از سوئد گفتن که بحث نقض حقوق بشر میتونه موضوعی خوبی باشه. آقای فریبرز ملک نصری از آلمان هم گفتن که مصاحبه شما رو با آقای ثمره هاشمی ما دیدیم و از ما خواستن که از ایشون دوباره دعوت کنیم تا در خصوص دیپلماسی عمومی تو این برنامه صحبت بکنن. خانم کمانگر هم گفتن که ای کاش برنامه جدید کنکاش به صورت مناظره‌ای برگزار می‌شد تا نقطه نظرات گروه‌ها و جریان‌های سیاسی رو در واقع ما بهتر آنالیز و تجزیه و تحلیل می‌کردیم. بله حتما نقطه نظرات شما رو منعکس خواهیم کرد. همچنین تشکر می‌کنیم از آقای اردلان از انگلیس، سارا از استرالیا، بابک از ایتالیا، نگین از سوئد و امیر حسین از کانادا که با برنامه خودشون کنکاش تماس داشتن. خب ما همچنان منتظر پیشنهادات و انتقادات شما راجع به این برنامه هستیم و همچنین خوشحال میشیم که با طرح موضوعات آینده این برنامه ما رو یاری بفرمایید. شماره تلفن های تماس برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم: 2098-218-87-70-941 و 2098-218-87-70-952. ایمیل برنامه هم به نشانی kankash@jjtvn.ir. به پایان برنامه امروز کنکاش رسیدیم. به اتفاق همکارانم که در تولید و پخش این برنامه ما رو یاری کردن تشکر و همکاری میکنیم. آقای امینی در خدمت شما است.
با تشکر از تمامی بینندگان عزیز که در این برنامه ما رو همیاری کردن و همراه ما بودند. تا درودی دیگر.